سالهاست که مردم تهران با اون دست و پنجه نرم می کنن. فقط کافیه زمستون برسه تا دوباره هشدارهای مدیریت بحران، سازمان هواشناسی و اورژانس پایتخت شروع بشه که از خونه خارج نشید چون هوا برای گروه‌های حساس ناسالمه. بعضی مواقع هم کار از هشدار به گروه‌های حساس میگذره و حالا همه مردم شهر باید خونه نشین بشن تا اثرات ویرانگر آلودگی هوا اونها رو نشونه نگیره. اتفاقی که به گفته داریوش گل‌علی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، در سال 1400 برای 6000 نفر از ساکنان تهران رخ داد. اما امسال هم هوای آلوده دست از سر تهرانی ها بر نداشته و هشدارهای پیاپی سازمان هواشناسی درباره عدم تردد گروه های حساس منتشر میشه. در این میون هم خبری از اجرای قانون هوای پاک نیست. قانونی که در تاریخ 11 مرداد سال 1396 در 34 ماده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و دستگاه‌های متعددی را ملزم کرد به رعایت اصول و قوانینی مشخص برای دستیابی به اهداف و تأمین هوای پاک. اما حالا با توجه به همه این قوانین می‌بینیم که تعداد روزهای هوای پاک شهرمون تهران حتی به اندازه انگشت‌های یه دستمون هم نمی‌رسه. ما هم با توجه به اینکه امروز روز ملی هوای پاکه با مسئولان شهری دست‌اندرکار در این حوزه به گفتگو نشستیم و خوشحال می‌شیم که شما هم همراهمون باشید. گزارش همکارم مهدی اسماعیلی آماده است که در این لحظه با هم خواهیم شنید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده‌های محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران و می‌خوایم امروز به یکی از موارد و مسائل مبتلا به هم شهروندان و شهرنشینان تهرانی بپردازیم، هم دغدغه مهم مسئولین شهریمونم. معمولا برای توجه مردم به موضوعات مرتبط به حفظ سلامتی و محیط زیست و تأمین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی رو مرتبط با محیط زیست و مناسبت‌های دیگه در نظر می‌گیرن که از جمله اونها روزهای جهانی محیط زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و دیگر روزهایی که ما هر روزه در ارتباط با اون مواردی رو می‌شنویم. روز هوای پاک هم توی دنیا تحت عناوین مختلفی از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و دیگر شعارها انجام میشه که کشورهای مختلف هم نامگذاری‌های خاص خودشون دارن. در کشور ما ایران هم به دلیل بحران آلودگی هوا که در تهران و معمولاً 6 کلان شهر آلوده هوا داریم که شامل تبریز، مشهد، عراک، اصفهان، شیراز و اهواز هم میشه، مسئولین ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا هم بر این هستن که به منظور کاهش آلودگی ها و ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه فعالیت هایی رو تحت عنوان روز ملی هوای پاک داشته باشن. ما امروز پایین با شهروندانمون در همین مورد گفتگو کنیم و نظرشون رو در ارتباط با هوای پاک، منابع آلوده کننده و چه راهکاری مردم میتونن به عنوان کسانی که مستقیما در خطر و در معرض این آلودگی هستن برای مدیران شهری داشته باشن و با هم بشنویم. همراه میشیم با مردممون.
خب موردهای مختلفی وجود داره. این ماشینایی به قول فرسوده سوختایی که استفاده میکنن، محیط زیست رو آلوده میکنن. ضمن صحبتایی که کردم یه مورد دیگه هم که وجود داره، ساختمانایی که به قول معروف برج‌هایی هست که در غرب تهران ساختن یا شرق تهران میسازن، باعث ورود باد از سمت غرب به شرق یا شرق به غرب وجود نداره، با این آلودگی خروجی نداره که بخواد خارج بشه دیگه.
آقا ماسک زدین؟
بله، حقیقت چون مطلع نیستیم که آلودگی هوا الان منشأش چیه، یعنی وسایل نقلیه است یا مازوت. اگر خب قاعدتا این مشخص بشه بهتر میتونیم تصمیم بگیریم. بعیدم میدونم کار مردم باشه بتونم بگن دقیقا منشأش چیه. نیاز به اطلاعات داره، نیاز به آمار داره، قاعدتا مسئولین باید فکر کنن در موردش. قاعدتا وسایل نقلیه عمومی باید بیشتر میشد دیگه، ولی خب نشد و مردم هم از وسایل نقلیه شخصی استفاده میکنن.
ببین بعد از تک سرنشینی برحذر باشیم. مثلا آقا برمی‌داره مثلا میخواد به سوپرمارکت ماشین برمی‌داره، میره سوپرمارکت میاد، یا نونوایی میخواد بره بیاد، تنبلن. خب اکثر این الان حالدگی هوا کم بارشی و نمیدونن برف نمیاد و همش بستگی داره به این هوای آسمون. اگه حرارت بالا بره ابروهای نمیسته چون تبخیر میشه، و الا به قول افتادین شما 10 روز این ماشینا رو جلوشو بگید نه یا تهران ببین چه جوری بارون میاد برف میاد.
خیلی میبینم همه اتوبوسا شلوغ، مترو شلوغ، بلافاصله میری مترو استفاده میکنید یا بیمار میشه آدم، یه اتفاقی میفته. برای همین معمولا مردم ترجیح میدن از خودروی شخصی استفاده کنن.
علت آلودگی هوای ما سوخت اشتباه ماست که سوختمون آلوده است. بعد سیستمای موتورای ماشینای تمام تولید ایران همشون مشکل دارن.
دولت باید بیاد برای ماشینای شخصی محدودیت ایجاد کنه.
برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های هنری، مشکلات شهر تهران، حرف‌های شما، پاسخ مسئولان، صدای شهر، صدای مردم تهران. 88 82 301.
وقت شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو تهران به خیر. در هفته هوای پاک و البته آدینه 29 دی ماه روز ملی هوای پاک هستیم. هوای پاک دغدغه‌ای است برای همه شهروندان تهران، این کلان شهری که به هر حال با یکی از دغدغه‌های خودش یعنی حق استشمام و تنفس یک هوای پاک طی سالیان گذشته همیشه روبرو بوده و این دغدغه رو داشته. طبق قانون هوای پاک 22 دستگاه تکالیف قانونی دارند که در ادامه و در راستای عمل به این تکالیف و قوانین ما باید هوای پاک رو در تهران داشته باشیم. گفتگوی خواهم داشت در همین زمینه با آقای مهندس مقدم، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوا. آقای مهندس مقدم سلام، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم جناب هیدری خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای مهندس، من الان داشتم شاخص کیفیت هوا رو بررسی می‌کردم. خب این که تو این لحظه چه عددی داره خیلی مهم نیست، اما متاسفانه نگاه کردم دیدم که تعداد روزهایی که دارای هوای پاک باشه تا این لحظه از سال 9 روز، یعنی ما بیش از 300 روز از سال گذشته و ما 9 روز، عدد خیلی کمیه، 2-3% روزها در واقع هوا پاک بوده. قانون داریم در این زمینه، 22 دستگاه تکلیف قانونی دارن در این زمینه و تعداد روزهای هوای پاک کمتر از 2%. نظر شما چیه؟
فرمایش شما درست هست. همونطور که فرمودید ما تقریبا 23 دستگاه حتی 27 دستگاه غیر مستقیم در آلودگی هوای شهر تهران و کلان شهرها نقش دارن، اونجوری که در قانون هوای پاک پیش بینی شده. و همونطور که فرمودیم ما در از آغاز سال تا کنون 9 روز هوای پاک داشتیم و 197 روز البته قابل قبول بوده، یعنی برای سلامتی انسان مضر نبوده.
بله 197 روز
بوده. 31% روز هامون متاسفانه در شرایط نامطلوب بوده، که حالا درسته که سال قبل در همین بازه زمانی 48% روزامون ما مطلوب بوده، ولی این اصلا جای خوشحالی نیست که ما هنوز 1% از روزهامون در شرایط نامطلوب بودیم. همه اقداماتی که این دستگاه های زیرفت کردن قطعا یک نقشی در کاهش انتشار آلایندگی داشته، ولی هنوز نقش طبیعت پررنگتر بوده. ولی ما فکر میکنیم که اگر یک کاهش روزهای نامطلوب در سال جاری داشتیم، به خاطر همین عمدش به خاطر شرایط اقلیمی و طبیعت و نزول بارش ها یا بادی که این شرایط رو به گونه‌ای در تهران بهتر میکنه مدیون اون هستیم. و واقعا شاید ما در اجرای قانون پارک همه دستگاه زیرفت کارشون رو کامل و درست انجام ندادن، وگرنه شاید حتی یک روز هم تغییر پیدا میکنه در روزهای خیلی کمتری. امیدوار هستیم که این اتفاق در آینده حداقل بیفته.
بله آقای مهندس، من توی صحبت شما نقش در واقع شرایط اقلیمی رو خیلی پررنگ دیدم و کاملا هم نکته درستی است. اینکه امسال مثلا تعداد روزهایی که هوا بارندگی نبوده یا جریان هوا اونقدر شدید نبوده، جریان باد رو نداشتیم، این باعث شده که عدد نسبت به سال گذشته عدد بدتری باشه. اما فارغ از اینکه اینها نقش دارن، مهم هم هست، شرایط جوی مهم هست، خب به این موضوع بپردازم که ویژگی قانون نسبت به سایر متون این هست که قانون یک متن صریح و غیر قابل تفسیر دیگه. موقعی که برای 23 دستگاه به قول شما 27 دستگاه وظایف و تکالیف قانونی معین میشه و وضعیت هوا این هست، تعارف که نداریم، واقعیتش اینه که شرایط جوی و وضعیت هوا، کیفیت هوای شهر تهران کیفیت مطلوبی نیست، این یک واقعیته. حالا هر چقدر ما بخوایم این رو توصیف بکنیم، قدمی رو به جلو نیست. دلیل این موضوع چیه؟ آیا قانونهای ما باید به روز رسانی بشند یا قانونهای موجود به درستی تدوین و تنظیم نشدند، یا نه قوانین خوب هستند و به درستی اجرا نمیشند، یا ناهماهنگی وجود داره تو این زمینه؟ نظر شما چیه؟
جناب حیدری، من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، من نمیدونم درست شنیدم یا نه، انسان 31% روزهای سال هوا نامطلوب بوده و نسبت به سال قبل خیلی شرایط بهتره، چون سال قبل 48% هوا نامطلوب بوده.
آها، یعنی روزهای ناسالم که 82 روزه به نسبت سال قبل کمتر به نظر میاد. پارسال بیشتر بوده.
بله، مثلا امسال اگر 82 روز در سال 1402 هوا در ناسالم برای گروه حساس بوده، سال قبل یه عدد 116.
خیلی خوب، ولی این باز به دلیل نقش مستقیم شرایط جوی بوده دیگه.
حتما همینطوره.
اینو ما حالا خیلی من بحثش ندارم. عرضم اینه آقای مهندس، اون بحث قوانین رو راجبش توضیح بفرمایید. کجای این موضوع مشکلی؟ خواهش می‌کنم.
شما به درستی آسیب شناسی کردید دیگه. من ما هم همین فرمایش شما رو به دیگه باید تکرار کنیم. قانون هوای پاک مصوب 1396 هست، این قانون بسیار مترقی است و شاید با این ابعاد شاید برای اولین بار در کشور قانون گذاری به این شکل انجام شد. قاعدتا در بخش اجرا ما دچار مشکلاتی شدیم، یعنی دستگاه های زیرفت، به خاطر اینکه متاسفانه منابعی که نیازمند بود این قوانین اجرا بشه در قانون هوای پاک دیده نشده بود، یا اون چیزی هم که دیده شده بود مطفی برای اجرای برنامه ها نبود.
بله،
میشه گفت یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای اجرای قانون هوای پاک وجود داشت نداشتن این منابع.
بله،
و قاعدتا من هم حالا دومانی کارشناسی که خود سالخواست به حوزه فعالیت میکنم، فکر میکنم بعد از 6 سال اجرای قانون هوای پاک و عدم توفیق توی خیلی از موارد، خیلی از مفاد این قانون، جای این رو داره که بازنگری بشه قانون هوای پاک و جاهایی که یا شفاف نیست، تداخلی وجود داره بین دستگاه ها، این قضیه خیلی شفاف تر بشه، قانون هم بروز بشه، انشالله منابعش هم دیده بشه که این به عنوان یک برنامه نهایتا قابل اجرا باشه، یعنی برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از قانون استخراج میشه قابلیت اجرا داشته باشه.
آقای مهندس کاملا فرمودید شما صحیحه. ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم. به هر حال اینکه بودجه تخصیص پیدا بکنه یا اینکه تحقق پیدا بکنه و در واقع اون دستگاهی که براش تکلیف قانونی در نظر گرفته میشه متناسب با اون بودجه هم بهش داده بشه و بعد بر مبنای بودجه که داده میشه باید گزارش کار گرفته بشه، وگرنه اینکه ما بیایم بعد بگیم آقا فلان دستگاه باید این مقدار بودجه رو بهش بدیم و بعد اعداد با آنچه که تصویب میشه و تخصیص پیدا میکنه متفاوت باشه، این خب طبیعیه که اون تکلیف رو نمیشه با اون شدت خواست از دستگاهی که در واقع متولی بوده و بهش تکلیف شده. اما آی مهندس مقدم، یه اشاره هم میخوام بکنم به عدد و ارقامی که اشاره کردیم، تعداد روزهای هوای پاک قابل قبول و در واقع ناسالم برای گروه‌های حساس. درسته که امسال تعداد روزهایی که هوا برای گروه‌های ناسالم بد بوده، برای گروه‌های حساس اصخایی میکنم برای گروه حساس ناسالم بوده، کمتر هست به نسبت پارسال، اما این نکته رو هم توجه بکنیم که روزهایی که هوا آلوده بوده شدت آلودگی به نسبت پارسال بیشتر بوده. ما امسال با اعداد و ارقامی روبرو بودیم که در واقع تعطیلی مدارس رو در روزهای بیشتری لازم الاجرا کرده و شاید حتی لازم بوده که شهر هستن تعطیل بشه در روزهای بیشتری. این نکته رو هم لازمه که بهش توجه بکنیم که به هر حال شدت آلودگی هم در کنار تعداد روزها پارامتر مهمی است.
فرماشه شما درسته، ولی من وظیفه دارم که اطلاع رسانی دقیق و درست رو انجام بدم. ما امسال هم از نظر شدت و غلظت آلایندگی نسبت به سال قبل از اون بهتر بوده، اینجا خوشحالی نداره. من
آره چون همش نقش شرایط جوی، خدا رو شکر شرایط جوی بهتر بوده.
بله مثلا روزهای بسیار ناسالم سال قبل دو روز در این شرایط قرار داشت، امسال هیچ روزی در این حال. حالت خطرناک هم سال قبل دو روز حالت خطرناک داشتیم که شاخص بسیار بالا رفت که اصلا تقریبا غیر قابل پیشبینی بود همچین چیزی، امسال اون روز هم نداشتیم. یعنی نسبت به سال قبل، یا شاید بهتر بگم سال 1401 یک سال خیلی آلوده بود، به خاطر این هم میگم که خیلی نباید خوشحال باشید.
بله.
سال 1402 در مقایسه با 1400 و 1399 و ما قبل اون 5 سال اخیر رو مقایسه میکنیم، تقریبا سال 1402 هم به همون شرایط متاسفانه، میگم ما میگیم شرایطمون بهتر هست، دلیل بر این نمیشه که خوشحال باشیم بگیم تکالیفمون رو درست انجام دادیم و غیره. ولی این رو هم ببینیم نسبت به سال قبل، بله تهران شرایط بسیار بهتری رو تا کنون گذرد،
ولی ای کاش که حتی 1% کم شدن این آلودگی به خاطر بهتر اجرا شدن قانون هوای پاک که البته مستلزم اختصاص درست بودجه و بعد نظارت دقیق هست، ای کاش که حتی درصد ناچیزی رو در اون راستا حرکت میکردیم و بهبود وضعیت به اون دلیل بود. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس مقدم، معاون محترم فنی شرکت کنترل کیفیت هوا، برای شما رزوی توفیق دارم و با شما خدافظی میکنم.
ممنون، سپاسگزار هستم و سلامتی موفقیت.
هر لحظه با تو در قلب شهر من،
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر 88 82 301، صدای شهر.
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره بودجه سال 1403 گفته 38% از اون به آلودگی هوا، 24% به ترافیک، 13% به بافت فرسوده و ایمنی، 11% به مسائل فرهنگی و اجتماعی، 9% به نگهداشت شهر و 6% به هوشمند سازی و بهبود مدیریت اختصاص داره. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به ارائه جزئیاتی درباره اجرای طرح شاتل سرویس خبر داده و گفته این طرح برای اولین بار در تهران در حال پیاده سازی و اجراست و قرار 190 دستگاه ون برقی برای شاتل سرویس در نظر بگیریم. هرمزی اعلام کرده طرح شاتل سرویس فعلا به طور آزمایشی در پایانه ونک در حال اجراست. این سرویس با استفاده از هوش مصنوعی مراکز پر ازدحام رو شناسایی و به مرکز کنترل تاکسی ها اعلام میکنه و تاکسی ها به محل مورد نظر اعزام میشن. شنوندگان عزیز رادیو تهران، امروز آدینه 29 دی ماه 1402 که در تقویم ما به نام روز ملی هوای پاک نامگذاری شده و البته در هفته هوای پاک هم هستیم. عزیزان، مطلع هستید که در میان منابع آلاینده هوای تهران 60% از این منابع اختصاص داره به منابع آلوده کننده هوای تهران. حالا این منابع سیار، خودروهای سبک سنگین هستند، اینکه سوخت فسیلی دارن همه اونها، بنزینی و گازوئیلی، اینها یک ترکیبی است که در نهایت منابع سیار آلوده کننده هوای تهران رو تشکیل میده. 60% هم عدد بسیار قابل توجه است. در میان دستگاه‌هایی که در این حوزه دارای نقش و تکلیف قانونی هستند، پلیس راهور هم یکی از این دستگاه‌هاست و برای گفتگو در مورد این موضوع مهم در خدمت جناب سرهنگ شریفی، معاون اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ هستم. جناب سرهنگ شریفی، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
جناب هیدری، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم استودیو صدای شهر. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب سرهنگ. عرض کردم خدمت شما که من یک عددی رو گفتم که 60% آلاینده های تهران مربوط به این منابع سیار هستند. اگر اشتباه گفتم بنده اصلاح بفرمایید. و اینکه به هر حال نقش پلیس راهور در کنترل این منابع چیست و چه اقداماتی صورت میگیره؟ مطلع هستم از طرحی که در دست اجرا هست، اما توضیحات شما قطعا در این زمینه شنیدنی تره. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. ببینید، در همونجوری که شما فرمایش کردید، خب این وسایل نقلیه متحرک عمدتاً هم خودروها و موتورسیکلت‌ها هستن، اصلی ترین عامل در واقع بروز آلودگی هوا در واقع تشخیص داده شدند و کاملاً هم درست است. ما نزدیک به بیش از 4.5 میلیون خودرو فقط در شهر تهران دارن تردد میکنن. عدد به قول دوستان عدد بسیار دو بزرگه. خب هر ساعت و هر لحظه خودرو در حال تردد دارن چی تولید میکنن؟ گازهای سمی و آلوده. یکی از کارهایی که پلیس راهور در این خصوص انجام در واقع کار پلیسیه ما، همینه که خودروهایی که دودزا هستن رو در شرخه ترافیک شناسایی میکنیم و علاوه بر جریمه دودزا بودن، این وسیله نقلیه به در واقع تعمیرگاه هم هدایت میشه. کار جدیدی که در واقع امسال ما داریم انجام میدیم به کمک دوستان در حوزه ماین فنی اینه که این دسترسی به پلیس راهور داده شده که اگر خودروها حتی اگر ماین فنی هم داشته باشد، شنوندگان محترم دقت داشته باشید، اگر خودروی شما ماین فنی داشته باشد و پلیس در لحظه متوجه بشه این خودرو از اون در واقع استاندارد خارج شده، مثلا دودزا هست یا شکستگی شیشه داره یا در زمانهایی که بارندگی هست این خودرو برف واکنش کار نمیکنه، چراغش مثلا معیوب هست، لاستیکش معیوب هست، پلیس در لحظه میتواند در واقع ماینه فنی اون خودرو رو ابطال کنه با توجه به دسترسی که داره و اون خودرو رو هدایت کنه به در واقع تعمیرگاه برای رفع در واقع اون نقصی که داره. این کاری که در واقع پلیس الان به صورت جدی با همکاری دوستان در ماینه فنی ما داریم انجام میدیم به این شکل.
بله، ولی جناب سرنگ، مطلع هستم که در حوزه خودروهای سنگین با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این خودروهای سنگین هم فرسوده هستند و سوختشون هم به نوعی است که اون شرایط آلایندگی بیشتر رو داره و فرسودگی هم مزید بر علت میشه، حتی اگر سوخت هم با کیفیت باشه، زمانی که احتراق کامل صورت نگیره به دلیل فرسودگی، خب طبیعتاً آلایندگی بیشتر حاصل میشه و از تبعاتش هست.
بله، ما الان تو این زمینه چی کار میکنیم؟ سنگین الان ما در بزرگراه آزادگان ما دو تا سه تا تیم داریم که در واقع اینها کارشون چیه؟ به صورت سیار در بخشایی از بزرگراه در واقع متوقف حضور دارن و خودروهایی که سنگین هستن، ببینید اطراف میدان تروار عمدتاً ما این طرح اجرا میکنیم، این خودروها متوقف میشن و در محل به صورت در واقع حضوری یه دستگاهی از طریق دوستان در ماین فنی در اختیار همکاران قرار داده شده و اونجا ما تست آلایندگی رو از این خودروها میگیریم. اگر واقعا این مشکل و تصف بشه که مشکل داره وسیله نقلیه، قطعا معاینه فنی اگر هم داشته باشه ابطال میشه و باید بره در واقع پلاکش در واقع خودروش رفع نقص بکنه، معاینه فنی رو بگیره تا بتونیم در واقع اون رو به چرخه بازگردونیم. این کاری که در واقع پلیس الان با همکاری دوستان در حوزه شهرداری داریم اینو انجام میدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ شریفی، معاون اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
روز خوش. خدا
شمارش معکوس برای رهایی از چراغ قرمز ترافیک با اطلاع رسانی لحظه به لحظه صدای شهر.
اطلاع رسانی لحظه ترافیک تهران از
صدای شهر. با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
همراه میشیم با مردممون.
الان اگه دولت بخواد تمام اتوبوسا، مینوبوسا، تمام خودروهای فرسوده رو از رده خارج کنه، بازی تهران یا شهرهای بزرگ هیچ موقع آلودگیش درست نمیشه. چون فکر اساسی نمیکنه. ماشین صفری هم که میدن بیرون، الان این ماشین من 400 بود گرفتم، 1400. بردم معاینه فنی، خب آلایندگی داره. تمام قطعاتش عوض کردم.
من یه روز داشتم تهران 20 رو گوش میکردم، شبا ساعت کانال 5 بینده بکنم ساعت 8 داشت مجری سوال میکرد، مدیر عامل شرکت واحد بود و نمیدونم مال مویزیز بود. بعد مجری هاشون من خیلی خوشم میاد، بیپروا سوال میکنن، گوه آقا این چه وضع اتوبوس رانیه؟ گوه آقا تقصیر ما نیم، ما 6000 تا اتوبوس باید داشته باشیم کار بکنه. گفت 1500 تاش کار میکنه، 4500 تاش خرابه. مجری گفت خب وارد کنید، درست کنید، تولید کنید. آقا ما بودجه نداریم، خیلی زرنگ باشیم 500 تا از اینا رو بتونیم بازسازی کنیم بفرستیم، چه این که نمیشه.
به نظر من برای کاهش آلودگی هوا اولندش که ما تمام ماشینامون از چه نو صفر گرفته تا مدلای پایین همشون آلایندگی هوا دارن، چون ماشینامون استاندارد نیستن.
باید فکر اساسی بکنیم، بهترین قطع ساز رو بیاریم که برای ما قطع تولید بکنه تا این آلودگی هوا بین بره. باید ماشینایی که تحویل میدن طبق استاندارد جهانی به روز دنیا باید باشه. الان خودروهای صفری هم که میدن بیرون همشون آلودگی داره.
خودروی فرسوده از ارگانا گرفته، اتوبوسای شهری گرفته، خود این کارخونجات گرفته، خود خودروهای تاکسی ها گرفته، خودروهای شخصی گرفته، موتورسیکلت ها.
اصلا موتور هم به چش نمیاد دیگه. ضمن اینکه مثلا مترو، اتوبوس، تاکسی اینا که کمه، مردم نمیتونن وقتشون رو بذارن یه دفعه نیم ساعت وایسادن بده اتوبوس مترو. حوصله شلوغی رو هم ندارم، باید بدارم وسیلهشون میارن بیرون.
یه مقدار باید جلوی ترها رو ببشن، اینقدر تر نبشن، ماشین شخصی اینقدر نیاد توی خیابون. و گذشته از اون باید این سوختای استاندارد بشه. حالا ماشین هم که از نظر موتوری استاندارد نه ایراد داره اینه بس، ولی مهمترین عامل به نظر من زیاد بودن ماشین های شخصی توی شهره.
قاعدتا وقتی خب قردوزای فرسوده اینقدر زیادن تو خیابون و اینقدر دود آدم میبینه قطعا تأثیر گذاره، ولی فکر میکنم با تغییرش به خودروی الکتریکی و اینا قاعدتا بهبود خوبی حاصل میشه.
شخصی هم همون میتونه با اونا هم تسهیلات بده، اونا هم از خودشونه، اما خب چون مبلغای خودرو بالاست توان ندارن، خب چاره‌ای ندارن دیگه، مجبورن بسازن دیگه.
به نظر خود من تهران 5000 تا اتوبوس نو مجهز میخواد که این ناوگان حمل و نقل عمومی راحت بتونه مردم جابجا کنه.
اینا راه حل داره که بقول رو یه قلمشو میرن انجام میدن، دو قلمشو انجام نمیدن، پشت گوش میندازن. خب تسهیلاتی بده این متصورا خب از خودشون بدن عوض کنن، اما نمیتونن. خودرو تاکسی ها از خودشون عوض کنن. وقتی تسهیلات سنگینه، وقتی توان نداره، قسطشون نمیتونه بده، خب چی لزومی داره واسه ماشینای بی کیفیت شرکت ها رو تهیه کنه؟ خب میره با همین ماشین خودش درست مونه با همون سوار میشه با کارش برسه.
اگه اینا درست باشه سر موقع بیاد وسیله عمومی، سر موقع تخلیه کنه، مسافر جابجا کنه، هیچ موقع کسی نمیاره. اونایی هم که میارن دیگه اگه تحت فشار باشه اونا هم نمیارن.
بهترین راهکار ایجاد اشتغاله. تو شهرستان ها اگر کار ردیف بشه، مرتب بشه، موتور سوار شخصی نمیاد تهران واسه کار بکنه و ایجاد ترافیک و آلودگی هوا اینا ایجاد بشه. این تنها راهکارش. ما تا اونجا رو درست نکنیم، شهرستان رو درست نکنیم و این مهاجرا برنگردن شهرهای خودشون درست نمیشه. هیچ راهکاری نداره. بهترین راهکارش اینه که اون موتورسازا یا خودروسازا ماشینه با کیفیت بدن بیرون. ولی متاسفانه شما الان هر ماشینی که نگاه میکنی صفر هم داره کارخونه میاد بیرون یا موتوری داره صفر میاد بیرون، حتی اون ماین فنی تو سال اول نمیتونه بگیره، اون ماین فنی اصلی، نه این ماین فنی که الان موجوده 100% رد میشه.
سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آلودگی هوا جامعه رو رنج میده گفته راهی جز حرکت به سمت وسایل نقلیه برقی نداریم و امیدواریم